الله الرحمن الرحيم. يعني قال يلزم من مذكر من وجوب كون جميع افراد ما تقى فيه الحركه بالقوه لا بالفعل ان لا يكون للمتحرك في العين مثلا عين بالفعل. بحث ما در این بود که تبدل وجود بر ماهیت یا به تعبیر دیگه استعداد و ازدیاد وجود ممکن نیست. بر این مدعا دلیل آوردیم که اگر بخواهد وجود حرکت کند و تبدل پیدا کند، ماهیت که موضوع حرکت متبدل میشه و قانون حرکت این است که موضوع حرکت نباید در حین حرکت متبدل بشه. بر این دلیل اشکال کردند و گفتند که چنان وجودها پی در پی می آیند که نمی زارن ماهیت معلوم بشه و متبدل بشه، بلکه ماهیت همچنان باقی می مونه و موضوع حرکت هم که ماهیت از بین نمی شه. پس عیبی نداره که ماهیت در وجود حرکت کنه. دوانی از این اشکال سنین جواب داد که در هر حرکتی متحرکون فیه للقوه است. اگر ماهیت بخواهد در وجود حرکت کنه، لازم میاد که وجود هم که متحرکون فیه للقوه باشه و در این صورت ماهیت هم للقوه میشه. معترض میگه، معترض که الان اول بحث امروزمونه، میگه که اگر شما بخواهید حرکت در وجود رو با این دلیل نفی کنید، حرکت در همه چی نفی میشه، در چیزهایی که بالفعل حرکت نفی میشه. مثلا لازم میاد که متحرکی که در عین دارد حرکت میکند، متحرک فیه هست، یعنی عینش همیشه بالقوه باشد، یا اونی که در کیف حرکت می کند کیفش همیشه بالقوه باشد و حال کسا. پس لازم میاد که فلان عرض رو شی بالقوه داشته باشه، در حالی که بدون شک اشیا عوارضشون رو بالفعل دارن. پس اگر حرفی که شما زدید و قانونی که در حرکت گفتید تمام بشه، یعنی ثابت بشه که متحرکون فیها در هر حرکتی بالقوه هستند، لازم میاد که عوارضی هم که حرکت در اونها انجام میگیره که شما به همین حرکت معتقدید، حالا به حرکت وجود، به حرکت جوهر، به حرکت ذاتیات امثال ذالک معتقد نشدید، ولی بالاخره به حرکت در عوارض که حرکت در عین و کم و کیف و وضعه که قائلید، اگر بخواد اون قانونی که شما گفتید تمام بشه، این دو حرکات هم باعث میشن که شی دارای عین بالفعل یا کیف و کم و وضعه بالفعل نباشه، در حالی که همه اشیا عوارضشون رو بالفعل دارن، یا به تعبیر دیگه در حالی که جسم ممکن نیست از عیب خالی باشه یا از کیف یا کم یا وقت خالی باشه، پس باید یکی از اینها با این عوارض حاصل باشن بالفعل، اگر چنینه پس قانونی که شما گفتید باطل میشه. یعنی لازم نیست که متحرک و فیه بالقوه باشه، بلکه میتونه بالفعل باشه. اگر چنین اشکال در وجود هم وارد، اشکالتون در وجود وارد نیست، ماهیت میتونه حرکت کند در وجود و لازم نمیاد که وجود بالقوه باشه تا ماهیت بالقوه باشه. این تمام اشکال. سطر 226 بودیم. سطر 6 لا یقال یلزم من ما ذکر، لایقال کلام خود دوانیه، از اون چه که تو ذکر کردی، از اون چه که تو ذکر کردی لازم نمیاد، لازم میاد ان لا یکون للمتحرک فی العین مثلا عینان بالفعل. ما ذکر کسی بود من وجوب کون جمیع افراد ما تقع فیه الحرکت بالقوه لا بالفعل. گفتی واجب است که تمام افرادی که حرکت درشون واقع می شوند، یعنی تمام متحرکون فیها بالقوه باشند و هیچ کدومشون نمیتونن بالفعل باشند. از اون چه که تو ذکر کردی لازم میاد ان لا یکون، ان لا یکون فاعل یلزمه، لازم میاد که برای متحرک در عین، مثلا البته عین مثال عرض کردم، متحرک در کیف، متحرک در وقت، متحرک در کم، متحرک در این عوارضی که حرکت در اونها رو اجازه میدید، لازم میاد که متحرک فل عین مثلا دارای عین نباشد، للمتحرک فل عین مثلا عین بالفعل وجود نداشته باشد و همه عینهاش بالقوه باشه، در حالی که هو باطلون، این که موجودی جسمی عین بالفعل نداشته باشه باطله، زیرا ممکنه است که جسم از عینی خالی باشد، از عین ما یعنی از یه عینی خالی باشد، از همه عینها خالی باشه و یه عینی رو نداشته باشه. قبل از اینکه جواب عرض کنم صفحه 224 رو ملاحظه کنید، به صفحه ما صفحه 224 سطر آخر، و بالجمله فی کل ما لا یمکن تقوم الموضوع بدونه و بدونه و ذلک غیر کون شیء منها غیر قابل تشکیل. ضمیر بدونهی رو من به ما برگردوندم، ما عبارت بود از هر شیء که در مورد بحث ما عبارت از وجود بود، نه ما عبارت از وجود بود، ما مطلق بود، چون اگر عبارت از وجود بود که بلجمله نمیگفت، بلجمله نمی به طور کلی، بلجمله نمی به طور کلی، به طور کلی که نمیشه تطبیقش کرد بر وجود. پس ما در اینجا عامه، زمین بدونهی هم به همین عامی برمیگرده، به همین مایی برمیگرده که عامه، پاورقیتون برگردونده به وجود، بدون الوجود. البته تطبیق بکنیم درسته، ولی اصلا نمیخوام تطبیق کنیم، به خصوص ما بحثمون از وجود تموم شد، آمدیم گفتیم به ذالک زهره که ازدیاد و تنقص در جوهر و ماهیت و ذاتی و بالجمله کل ما لایمکن و فلان جایز نیست، که توجه شد میخواستیم مطلب رو کلی کنیم باقت نظر از وجود. حتی میتونیم بگیم ما اشاره به وجود، البته اشاره به وجود بسیارش اشکال نداره، میتونیم بگیم اشاره به وجود هم نیست، بلکه اشاره به بقیه چیزاست. پس برگردوندن ضمیر بدونهی به وجود در اینجا مناسب نیست. بعد وزالک رو من اشاره گرفتم به اینکه حرکت در چیزی با عدم بقای موضوع بر اثر حرکت غیر از این است که اون شیء قابل تشکیک نماشد، اینطوری مناسبم زالک رو اونجوری برگردوندن، زالک رو ایشون برگردونده به عدم، اشاره گرفته به عدم امکان، این هم درست نیست. من اون روزی که میخوندم اینجا توجه به پاورقی نکردم، هر دو پاورقی احتیاج به اصلاح دارد. خب برم نهو یه جواب میخوام جواب بدیم از این اشکالی چی شد. اشکال آخرش به این صورت ختم شد که جسم واجب است دارای عین و مایی باشد، عین و مایی بالفعلی باشه، و شما با توجیهی که در وجود کردید باعث شدید که جسم دارای عین و ما نباشه، ممتنع است جسم از عین و ما خالی باشه. این آخر اشکال بود، آخر لایقان. جوابی که ما میدیم ناظر به همین تیکه اخیره که گفت ممتنعه، ما قبول میکنیم که ممتنع است جسم خالی باشه، اما خالی از چی؟ خالی از عین و توسط بین العینین. جسم نمیتواند نه عین داشته باشه نه از عینی به عین دیگر عبور کنه، اگر بخواد ممکن نیست که از این دو تا خالی باشه، یعنی بگیم نه عین دارد و نه در حال عبور از عینی به عینی، این باطله محاله. اما اگر عین نداشته باشه، عیناش بالقوه باشه، عبورش به سمت عین بالفعل باشه، اشکال نداره. وقتی که جسمی شروع میکنه به حرکت در عین، یه عینی رو الان داره، اینو رها میکنه، میره سراغ عین دیگه، تا وقتی که رها کرد متوسط میشه بین دو تا عین، بعد که رفت وارد عین دیگه شد خود صاحب عین دیگه میشه، بلا فاصله دو مرتبه عین اول رها میکنه، عین دوم رها میکنه، باز متوسط میشه بین این دوم و این سوم تا برسه به این سوم. البته اینا لحظه ایه، نه چه الان فکر کنید خیلی طول میکشه، اینا لحظه ایه. خب این عین، نه عین این جسم، نه عین براش بالفعل بالخصوص، نه اون توسط براش بالفعل بالخصوص، همین اونا داره تبدیل میکنه، ولی خالی ازش کدوم نیست. بالاخره یا در حال عین داشتن عینه یا در حال داشتن توسطه. شما گفتیم ممکنه از خالی باشد از عین، ما میگیم نه، ممکنه از خالی باشد هم از عین هم از توسط، ولی جسم خالی از این دوتا نیست، یا بالاخره در حال توسطه یا وارد عینی شده. پس اونی که ممکنه اتفاق نیفتاده، اونی که اتفاق افتاده ممکنه نیست. اینی که یا در حین گذروندن عین است یا در حین گذروندن اون حالت توسط و بین عینین، این اتفاق میفته، ولی این محال نیست. محال اینو که خالی از هر دو باشه و این لازم نمیاد. پس اون چه که محال است لازم نیامد و اون چه که لازم آمد محال نبود. اینم جواب میشه میگه لانهو یجاب به انا لا نسلم بطلان ذالک. ذالک یعنی خلو و جسم از این را، خلو و جسم از این باطل نمیدونی. ممکنه جسمی خالی از این باشد و در حال توسط بین العینین باشد. اونی که ممکنه اینه که هم خالی از این باشه هم خالی از توسط، که این اتفاق نمیفته. فا این نه قدر ضروری، یعنی اون قدری که واجبه، ضروری در جامعه وجود و لازمه، نه 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 بدیهی. قدری که ضروری و لازم است این است که جسم خالی نباشد از تمام افراد این و همچنین از توسط بین تلکل افراد. معن معن یعنی از هر دو با هم خالی نباشه، از یکی خالی باشه ایرادی نداره، از عین تنها خالی باشه یا از توسط تنها خالی باشه اشکال نداره، ولی از هر دو بخواد خالی باشه اشکال داره. و هیچ کس خالی از هر دو نیست. وسی این مطلب، این مقدمه بود، یه مقدمه بود که هیچ جسمی نمیتواند خالی از هر دو باشد. مقدمه دوم اینه که در حال حرکت هیچ جسمی خالی از این دو تا نیست. و فی حال الحرکت یشبط التوسط بین تلک الافراد بالفعل و این لم یکون شیء و این لم یکون شیء منها بالفعل. ضمیر منها برمیگرده به افراد. در حال حرکت توسط بین این افراد، این افراد عین، بالفعل حاصل می شود، ولو هیچ یک از خود افراد عین بالفعل نیستند. افراد عین خودشون بالفعل نیستند، ولی توسط بین اینها بالفعله. یعنی میشه گفت دائما این جسم داره عین عوض میکنه، که انهو دائما بین دو تا عین قرار گرفته. این قرار گرفتنش بین دو تا عین براش بالفعل هست، اما وجود هر عینی براش بالفعل نیست. تا میخواد بالفعل بشه بلا فاصله رها میشه. فاید گلت، این فاید گلت توجه کنید، اعتراض بر جواب نیست، اعتراض بر جواب لایقال، یعنی اعتراض بر لنه و یجاب نیست، اعتراض بر اصل حرف دربانیه. دو تا اعتراض بر حرف دربانی وارد میشد، یکی با لایقال گفته شد که جواب داده شد، یکی هم با این فعیل قلد گفته میشه که جواب داده میشه. بعد توجه بکنید این فعیل قلد ربطی به این لنه و یجاب نداره، این مربوط مستقیما اعتراضیست بر حرف دربانی. دوانی تمام جوابش این بود که اگر حرکت در حرکت ماهیت در وجود حرکت کند، یلزم که تمام افراد وجود بالقوه باشند، و اگر تمام افراد وجود بالقوه بودن، در طول حرکت وجود این ماهیت میشه بالقوه و نتیجتا خودش هم میشه بالقوه. این تمام حرف دوانی بود. این مطرح میگه چه ایدی داره که نگیم همه افراد وجود بالقوه، بگیم بعضی از افراد وجود بلقوان بعضی بلفعلا، و همون بعضی که بلفعلا مشکل ما رو حل میکنه. و توضیح رسیده، این متحرک وقتی میخواد، یعنی ماهیت وقتی میخواد توی وجود حرکت کنه، در حین وصول به وجود وجود را بلقوه دارد، ولی وقتی واصل میشه وجود بلفعل میشه. دو مرتبه این وجود بلفعل لها میکنه، باز اون وجود بعدی براش بالقوه است تا واصل بشه. وقتی واصل شد بالفعل میشه. پس اون وجودی که موصول الی هست یعنی ماهیت به او واصل میشه، اون بالفعل ولو قبل از وصول به القوه است. و وجود بالاخره و ماهیت بالاخره این وجودهایی را که موصول الی هم داره. پس بعضی ها از وجودها بالقوه اونا وجودهایی هستن که هنوز ماهیت بهشون واصل نشده، بعضی ها بالفعل هم اونا عبارت هم از وجودی که ماهیت بهش واصل شده. بعد اینو اگر تحقیق بکنیم یعنی خوب بشکافیم حرف این آقا رو، به نظر میرسه که ایشون قائل به تتالی آنات داری میشه. یعنی میگه که ماهیت در این وجود توقف میکنه، چون اگه وجود بالقوه باشه توقف نمی کنه، رد میشه. ماهیتی که متحرکه از وجود بالقوه رد میشه، اون وجود بعدی بالقوه هست همینطور در عمر میکنه. اما اگر وجود بالفعل باشه خب ماهیت در اون وجود بالفعل مکس میکنه. چرا؟ چون معنای بالفعل همینه که ماهیت میشه بالفعل، وجود چون میشه بالفعل یعنی ولو یه لحظه، ولو یه لحظه خیلی کوتاه، بالاخره ماهیت صاحب وجوده، وجود بالفعل هم هست. اگر عبور کنه وجود باز بالقوه است، قبلی رفته آینده بالقوه است. اگر بخواد یه ذره مکس کنه وجود میشه بالفعل. وقت اگر مکسشن لحظه به لحظه باشه اشکالی نیست، حرکت داره ادامه پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه، ولی مشکل اینه که لحظه به لحظه داره وجود بالفعل میشه و ماهیت بالفعل میشه. این معناش اینه که آناتی که اجزاء لایت اجزای زمانن کنار هم قرار گرفتن و این ماهیت و وجود هر لحظه توی یه آن وارد میشن بالفعل میشن، بعد دو مرتبه میرن تو آن بعدی، در اون آن بعدی هم بالفعل میشن و هاجزا. نسبت به آناتی که نیمدن بالقوه، نسبت به آناتی که هی عوض میکنن بالفعل میشن. خب پس این کلام شما، این حرفی که انقل شده مستلزم تتالی آناته. خود این انقل، خود این معترض متوجه این مشکل بوده و این مشکل رو اینطوری حل میکنه. میگه چی گفته که لازم است دوتا آن به هم بچسبند؟ ما میگیم این آن بعد از این آن زمانیست کوتاه و بعد آن بعدی، یعنی بین هر دوتا آن رو زمان قرار میدیم که نذاریم آنها به هم بچسبند. اگر آنها به هم بچسبند تتالی آنات لازم میاد که بنابر قول به اجزاء لایتجزا باطله که دیروز عرض کردن. اما اگر آنات به هم نچسبند زمان فاصله بشه، خب وقتی که این ماهیت تو این آنه وجود بالفعل داره، وقتی میره توی زمان، میره توی زمان وجودی که بعدن میخواد وجود قبلی رها میکنه، وجود قبلی رها میکنه میره سراغ وجود بعدی، تا برسه به وجود بعدی وجود برش بالقوه است. ولی به وقتی که رسید به وجود بعدی وجود برش میشه برسه. همینطور پی در پی ادامه میده که تتالی آنات پیش نیاد، زمانها فاصله میشن بین آنها و این ماهیت از آن که عبور میکنه وارد زمان میشه. بعد تا وقتی که زمانه وجود بعدی برش بالقوه است، وقتی به آن بعدی برسه وجود برش بالفعل میشه. دو مرتبه این وضع تکرار میشه تا آخر. این حرفیست که ادغیر میزنه، ادغیر میزنه. همونطور که توجه میکنید ابتدا حرف دوانی رو به این صورت رد میکنه که شما گفتید تمام وجودها بالقوه است، ما میگیم نه، بعضی بالقوه هم بعضی بالفعل. بعضی بالفعل هم تعیین میکنه، اون بعضی هستن که ماهیت بهشون واصل شده. بعد میبینه تتالی آنات لازم میاد، مشکل تتالی آنات اینطوری حل میکنه، میگه بین هر دو آنی زمان فاصله است. دوانی از همین جا وارد میشه و جواب میگه، میگه اگه تتالی آنات نباشه و زمان بخواد فاصله بشه مشکل بدتری پیش میاد، و اونی که در فاصله بین دو آن ولو کوتاه وجود بالقوه باشد، همونطور که خودتون اعتراف دارید وجود بالقوه باشد، ماهیت هم در همون فاصله بالقوه باشه، یعنی لحظه به لحظه یا یه خود بیشتر از لحظه، یه لحظه ماهیت و وجود بالفعل بعد وارد زمان میشه بالقوه میشن هر دوشون، دوباره وارد آن بعدی میشه بالفعل میشن، به مثلا وارد زمان بعدتر میشه بالقوه میشن هاشتا، هی بالقوه میشن و بالفعل میشن. این خیلی محضورش بیشتره. یعنی ماهیت همواره بالفعل نیست، وجودش همواره بالفعل نیست، در حالی که ماهیت در تمام مدتی که وجود داره بالفعل، در تمام طول حرکت بالفعل. نمیشه گفت لحظه ای بالفعل است، زمانی بالقوه است، دوباره لحظه بعدی بالفعل است، زمان بعدی بالقوه است و همچنان. شما برای اینکه از تطالی آنات فرار کنید به ادام این مطلب افتادید که ماهیت رو هی بالفعل کنید و بالقوه کنید، در حالی که ماهیت در طول حرکتش همیشه بالفعل، هم وجودش بالفعل هم خودش. بله نخیر، آنات لحظه ها هستند و گفتن زمان از آن، از ترکیب آن درست نمیشه. زمان واحد مستمره، زمان واحد مستمره، نه آنهای متعدد کنار هم چیده شده، یک چیه. از وقتی خدا عالم رو خلق کرده، مثلا از ازل، اگر از ازل باشه چنانچه مشا گفتن، تا وقتی بساط این عالم رو برسیند مثل تا عبد، که دیگه مشا گفتن اصلا بساط رو برسیند میشه تا عبد، از ازل تا عبد ما یه زمان داریم. این زمان رو من شما تقدیر میکنیم، سال و ماه و قرن و امثال ازالی تقدیر میکنیم، ولی واقعا که تقدیر نشده، یک حرکت مستمریست که هیچ لحظه ساکن نشده که حرکتی بعدی شروع بشه. همه حرکت هایی که دیدن حرکت واحد مستمره، اما اگر بخواد از تشافع آنات به وجود بیاد، لازمش اینه که آنات متعددی کنار هم جمع بشن و حرکت رو بسازن، و چون هر آنی جز الهی تجزاست، لازم بیاد که زمان یا حرکت از اجزای الهی تجزا تشکیل شده باشه. این غلط. اما اگر بگید زمان عبارت از یه واحد مستمر، دیگه اجزای الهی تجزا لازم نمیاد، ترکیب از اجزای الهی تجزا لازم نمیاد، یک واحد متصله. همونطور که جسم واحد متصله، زمان هم واحد متصله. حالا چه زمان کوتاه چه زمان بلند، البته زمان کوتاه رو ما کوتاه میکنیم، ما میبریمش، و الا زمان همونطور که عرض کردم اگر حرکت فلش باشد، از ازل تا ابد است به قول مشا، از زمانی تا زمانی است به قول متکلمین و صدرا، که متکلمین و صدرا زمان این عالم رو ازلی نمیدونه، صدرا زمان این عالم ازلی نمیدونه، متکلمین اصلا زمان رو ازلی نمیدونن، ولی مشا زمان ازلی. حالا هر چی هست مهم اینه که زمان واحده، ولی اگر زمان من باشه، زمان فلک واحده، زمان من باشه اونم واحده، مثلا چند سال پیش دنیا آمدیم چند سال بعدم میمیریم، این فاصله ای که بین موت و حیات هست، ولی موت و تولد هست، میشه زمان ما، و اینم امر واحده. ما داریم قطعش میکنیم، شبانه روز رو جدا جدا حساب میکنیم، میگیم که چند شب از عمر ما گذشته یا چند ماه یا چند سال، این همه تختیات ماست. فرم گفت لعل بعضها زمین حتما به افراد وجود برمیگرده، پاورقی که درست بر نجردینده، لعل بعضها بالقوه و بعضها بالفعل، شاید بعضی از این افراد وجود که ماهیت در اونها داره حرکت میکنه بالقوه باشد و بعضی از اون افراد بالفعل باشد. بعضی افراد وجود میشه گفت متحرکن فیه ماهیت، ولی نمیشه گفت حرکت ماهیت، پاورقی نمیشه حرکت ماهیت. اگه میگم متحرکن فیه ماهیت اشکال نداشت، چون متحرکن فیه ماهیت همون افراد وجود هست، بنابراین که استعداد وجود اجازه بدید، اما حرکت ماهیت در اینجاست مناسبت نداره. فرد گفت لعل بعض هایانی بعض افراد وجود که ماهیت درشون حرکت میکنه برقوان و بعضی دیگه بالفعلن، و هوه این هوه برمیگرده به بعضی که در بعضها ها بلفله، این اون بعضی بلفل عبارت است از کل فرد یسل و الیه المتحرک فی آن مفروض، این بعضی بلفل هر فردی از وجود است که متحرک، یعنی وجود مثلا به او واصل میشه فی آن مفروض. در آن مفروض که میگه چون آن واقعیت نداره، همینطوری که گفتم زمان واحد متصله و مشتمل بر آن نیست، آن رو ما توی زمان فرض میکنیم، همونطوری که زمان فلک مشتمل بر سال نیست، سال رو ما توی فرض میکنیم، همچنین یک زمان کوتاه یا بلند هم مشتمل بر آن نیست، آن حتما به مفروض بشه، اصلا آن خارجی ما نداریم، آن چیگه داریم آن فرضی. و هوه اون موجود اون فرد بالفعل وجود، هر فردیست که یصل الیه المتحرک که در معنوی وجوده در ماهیت یصل الیه المتحرک فی آن مفروض. البته مطلب کلیه ها، مطلب کلیه ولی نازل به وجوده، لعل بعض ها بالقوه این افراد وجود یا افراد متحرکون فی ها هرچی هستند. و کل فرد یصل الیه المتحرک فی آن مفروض، خود مطلب کلیه ولی ما در این تطبیقش میکنیم بر وجود. و لا یلزم تطالی الانات، معترض متوجه میشه که این بحثش منتهی به تطالی آنات میشه، این توجیهش منتهی به تطالی آنات میشه، لذا میگه ولا یلزم تطالی الانات، لازم نیست که آنات پی در پی قرار بگیرن تا اینکه وجود، تا اینکه حرکت مرکب بشه از آنات یعنی از اجزای لا یتفصل. چرا لازم نیست تطالی آنات؟ از کل آنین بینهما زمان لا محاله، هر دعایی رو که فرض کنی که در اون دعا وجود بالفعل میشه، ماهیت بالفعل میشه یعنی متحرک و فیه و متحرک بالفعل میشن، در هر دعایی بینشون زمانی لا محاله فاصله است، یعنی هر آنی با آن بعدی به وسیله زمان جدا میشه و تطالی آنات پیش نمیاد. قول تو فیلزم، این فیلزم تفریه بر همین تیشه اخیره این قلته که گفت از کل آنین بین هما زمان لا محاله، که خواست مشکل حل کنه. ایشون میفرماد هر ستون مستلزم تطالی آنات هست، اگر بخوای تطالی آناتی کنار بذاری باید همونطور که خودت گفتی بین هما زمان فرض کنی، اگر بین هما زمان فرض کنی فیلزم، فیلزم که ماهیت در ذالک زمانی که بین زین کل آنین هست موجود بالقوه باشد لابسته. توجه کنید در این قول مطلب رو مطلق تر کرد، در قول تو چه خواست جواب بده مطلب رو طبق بحث تر کرد، یعنی اومد گفت ماهیت و وجود، یعنی بحث رو برد روی متحرکی که ماهیته، در این قول متحرک مطلق بود نگفته بود ماهیت، البته منظورش ماهیت بود ولی بیان نشده بود، در قول تو تصریح کرده منظورش. فیلزم که ماهیت در این زمانی که بین دوتا آنه، بین دوتا آنه موجود بالقوه باشد نه موجود بالفعل، چون در این دوتا آن وجود میشه بالقوه، وقتی وجود بالقوه در بین این دوتا آن وجود میشه بالقوه، وقتی وجود بالقوه شد ماهیت هم میشه بالقوه، پس لازم میاد که در بین دوتا آن یعنی در اون زمانی که بین دوتا آن فرض کردید هم وجود بالقوه باشه هم به تبع وجود ماهیت بالقوه باشه، و این باطله. پس اون محالی که گفتیم لازم میاد لازم آمد و شما نتونستید حلش کنید، برای این که این محال لازم نیاد باید حرکت ماهیت در وجود رو منکر بشید. المساله تو سابعه فی ان الوجود خیر و محف لا شرعیت فی من حیثه و وجودون، مسئله هفتم یک مطلب بدیهیه که شاره هم ادعای بداهتش رو داره و می فرماید که فقط ما باید توضیح بدیم مطلب رو که اگر کسی براش مبهمه حل بشه، ولی استدلال لازم نده، فقط با مثال و توضیحات مطلب رو باید به ذهن القا کرد، ذهن رو باید با این مطلب آشنا کرد، و چنین نیست که این مطلب احتیاج به دلیل داشته باشه. مطلب اینه که وجود خیر محضه، شری درش نیست، من حیث هوا وجودون شری درش نیست، ممکنه این وجود مشتمل برای یه چیزی باشد که شره، ولی اون چیز من حیث هوا وجودون نیست، یعنی به لحاظ وجودیت با بیانی که خواهیم گفت حتما خیره. می فرماد که ما اگر اون چیزهایی رو که شر یا خیر شمرده میشن تحلیل کنیم، به شر به ذاتی میرسیم و شر به العرض، شر به ذات یعنی چیزی که خودش شره، شر به العرض یعنی چیزی که منتهی به شر میشه، و همچنین خیر رو اگر تحلیل کنیم به خیر به ذات و خیر به العرض میرسیم، خیر به ذات نیست که خودش خیره، که البته دیگه خیر بالعرض خیلی مطرح نیست. می فرمید اگر ما شر رو تحلیل کنیم، خیر رو تحلیل کنیم، به این مطلب پی میبریم که آنچه وجود است خیر است و آنچه شر به ذات است عدم است. شر به ذات، شر به لحاظ میتونه وجود باشه، یعنی وجودی که منتهی به شر میشود، شر به لحاظ یعنی امری که منتهی به شر میشود، اون میتونه وجود باشه. اما شر به ذات یعنی اونی که خودش شره، نه منتهی به شر میشه، اون حتما در عدم باشه. این مدعای ایشونه، استدلال نمیخواد، فقط تبیین میخواد. پس ایشون میفرماد که اول ادعا میکنه که وجود خیره و هر چی شر هست در میگه به عدم. بعد همین وسط رو توضیح میده، همین ادعا رو میگه که اگر خیر رو تحلیل کنید، شر رو تحلیل کنید، به ذات و به عرضش رو تشخیص بدید، میبینید که خیر وجود است، هر چی وجود است خیر است و شر به ذات جز عدم چیزی دیگری نیست. از اینجا نتیجه میگیرید که الوجود خیر و محض لا شریعت فیه، یعنی مدعای ما نتیجه گرفته میشه. این مطلب به صورت مختصر تبیین شد الان. بعد مفصلش رو ایشون از کلام خاطر در شرح اشارات نقل میکنه که اون رو وقتی رسیدیم عرض میکنه. ابتدا مدعا رو میگه، خودش مختصر توضیحی میده، بعد توضیح مفصلش رو میذاره برای کلام اشارات که وقتی خوندیم کلام اشارات انشاءالله و به آخر رسیدیم تمام مدعا بیان شده است، نه اثبات شده است، بیان شده است. توشون معتقده که مدعا بدیهی است، احتیاجی به اثبات نداره. المثل تو سابعه فی اندال وجود خیر و نفس لا شریعت فی، در شری نیست، من حیث هوا وجودون، در شری نیست، خیر من حیث هوا وجودون بعدم میاد، من حیث هوا منتهین الالعدم شر حساب میشه و تا شر بالعرض، ولی من حیث هوا وجودون خیره. و الهی به همین مطلب اشاره کرده مصدر به قولش گفته و هو یعنی وجود خیر و محض. و هذه المقدمه میدونید چه قضیه است، یا هذه المقدمه که اگر مقدمه بعدم بزنی میکنی مثلا خودش دلیل میشه. مقدمه همون قضیه است که گاهی از اوقات اگر بخواهم در قیاس به کارش برن اسمش میزنم مقدمه. هذه المقدمه یعنی هذه القضیه، هذه القضیه که هو خیر و محض، این ضروریت جدا کاملا بدیهی است. فعل کان فیها خفاءون، اگر میبینید به ذهن گاهی نمیاد و ذهن نمیتونه در ابتدا بپذیره، فلعدم تحقیق ماهیت خیر و شر، به خاطر اینه که ماهیت خیر و شر معلوم نیست، یعنی موضوع و محمول، موضوع روشن نیست یا محمول روشن نیست. میدونید که در قضایای بدیهیه گاهی اتفاق میفته که تصور ما نظریه، یعنی موضوع نظریه، محمول نظریه، در چنین حالتی تصدیق بالبداهه تحقق پیدا نمیکنه. این نه به خاطر اینکه تصدیق نظری باشه، تصدیق بدیهی است، مقدمات تصدیق که تصور طرفین پیدا نمیشه، لذا میبینید در تصدیق گیر میکنید، خود تصدیق گیری نداره، اما ما درش توقف میکنیم به خاطر اینکه تصوراتی که مقدره تصدیقا پیدا نشدن. مثلا یه وقت میگه الکل اعظم من الجز، خب تصویر کل، تصویر اعظم من الجز خیلی راحته، لذا بدون معطلی شما تصدیق میکنید، چون تصور این دو طرف راحته بلافاصله تصدیق میکنید، چه خیلی کار نمیکنید، هرچی گفت الکل اعظم من الجز میپذیرید. اگه کسی بخواد مخالفت کنه اصلا حاضر نیست بهش جواب بدید، میگه با یه چیزی مخالفت میکنه که جای مخالفت نداره. اما اگه بگه الممکن و محتاجن الى العلت تامه، تا این الگاه کنید طرف یه خود میبوده مرس میکنه، اگر براش توضیح بدید که ممکن چه موجودیه، علت تامه چه چیزیه، قبول میکنه، میگه الممکن و محتاجن الى العلت تامه، الممکن و محتاجن الى العلت تامه، قضیه بدیهیه، ولی قضیه بدیهی سوچش بحث کنه، چرا بحث کنه؟ چون تصور طرفینش راحت انجام نمیگیره. اگر تصور طرفینش راحت انجام میگرفت هیچ که درش بس نمیشد، مثل الکل اعظم من الجز میشد. پس گاهی میشود که تصدیقی نظری به نظر میرسه، یعنی نظری نیست، بدیهی است، تصدیق نظری به نظر میرسه به خاطر اینکه تصورات این تصدیق مشکل داره. نادرستی هم هست همین قبیله، یعنی اگر میبینید که ابهامی در این قضیه الوجود و خیر و محض هست به خاطر اینکه خیر و محض روشن نیستیه. اگر ما خیر و محض رو بیان کنیم، الوجود خیر و محض معلوم میشه. یا وجود نشناختیم با عدم خلقش کردیم، یا خیر و محض نشناختیم یه جوری شر رو درش احساب کردیم، بالاخره یه جا گیر کردیم که این تصدیق نمی کنیم. اگر وجود روشن بشه، خیر و محض روشن بشه، شر و رضا، شر و بلعرض همه اینا روشن بشه، آخر سر ما این مطلب رو و این قضیه رو میپذیریم. تصدیقش بدیهیست، تصوراتش مشکل داره. لذا ایشون میگه سر این کان فیها خفاون، اگر در این مقدمه و در این قضیه خفایی هست، خفایش نه به خاطر خفای تصدیقه، بلکه به خاطر خفای تصوراتشه. فلا عدم تحقیق ماهیت خیر و شر، چون ماهیت خیر و شر تصور نشده، تحقیق نشده، این تصور ما حتی قانه نشده. فیضه حالا که چنینه، پس ما برای اثبات این مقدمه احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به توضیح داریم که خیر و شر رو توضیح بدیم، که ماهیت این دوتا روشن بشه. فیجب ان نذکر ما لعله یزول بهی ذالک الخفا، ذکر کنیم چیزی که به توسط اون چیز شاید این خفا برطرف بشه. لعله که میگه به خاطر اینی که اطمینان نداره حالا شخص حتما بفهمه مطلب رو، اگر فهمید ضرورتا این خفا برطرف میشه، اما اگر نفهمید یا لجوازی کرد دیگه نمیتونیم بگیم این خفا برطرف میشه. پس لعله این خفا برطرف بشه، این لعله در بعضی ها ممتنعه، در بعضی ها واضحه. فنقول لما به حفنا اما ماهیت شی، لما به حفنا اما ماهیت شی، این لما جوابش دو خط بعد وجدنا الخیر به ذات آخر هست. از اینجا پیداست که این سرخطی که در بین این عبارت آمده از جاییست که به سرخط آمدنش مبتنی. اگر ما تفحص کنیم، به حسنا یعنی جستجو کنیم، اگر جستجو کنیم از ماهیت شیعی که توده مردم از او به خیر تعبیر می کنند و از ماهیت شیعی که از او به شر تعبیر می کنند، این اولا جسدی اول، جسدی دوم، و فحسنا اما دخل فیه ما به ذات و اما نصب الیه ما بالعرض. الیه ما داریم یا الیه ها؟ الیه ما بله، باید الیه ما باشیم، این الیه ها کتاب ها غلط نیست. و فحسنا جستجو کنیم از اون چه که داخل در خیر و شر می شود به ذات، یعنی خیر به ذات است، شر به ذات است، و اما نصب الیه ما بالعرض، و از چیزی که نسبت داده میشه به خیر و شر بالعرض، یعنی خیر بالعرض است و شر بالعرض است. اگر از این دو مطلب تفاوت کردیم، مطلب اول ماهیت خیر چیست، ماهیت شر چیست، این مطلب اول. مطلب دوم به ذاتش کدومه، بالعرضش کدومه، حالا چه خیر چه شر. اگر این دو مطلب برامون روشن شد، وجدنا که خیر به ذات وجود است و شر به ذات عدم است. این مطلب برامون روشن میشه که خیر به ذات وجوده و شر به ذات هم عدمه. وقت بعدا معلوم میشه این ادعای ما درسته که الوجود و خیر و محض لا شرعیت هستیم، چون هر چی شر بردیم طرف عدم، وجود شد خیر محض و لا شرعیت هستیم، وجودی که همراه با عدم نباشه شرعی برش نیست. بیان ذالک علی ما قاله المصنف فی شرح الاشارات اینه. کلام شرع اشارات کلام مفصلیه که بخشی از اون کلام رو ایشون در اینجا ذکر کرد. خواجه در شرع اشارات ابتدا ماهیت شر رو توضیح میده و ماهیت خیر رو، و سعی میکنه که خیر رو به وجود و شر رو به عدم برگرده. این بحث ابتدای ایشونه که همین بحث مناسب ما نحنفیه، به همین که کلام لاهجی آورده بیشتر نیامده. بعد وارد میشه به تقسیم موجودات که کدومشون خیرن کدومشون شرن و کجا خیر محضه کجا شر و خیر با هم مخلوطه. اونجا که شر و خیر با هم مخلوطه، شر بیشتره خیر بیشتره یا هر دو مساوی هست؟ یه جا به شر و محض اشاره میکنه، اینا همه رفتارو تقسیم میکنه بیان میکنه، و بعد وارد این بحث میشه که آیا شر از خدا صادر شده یا نشده، که اینه دیگه اصلا رفتی بحث ما نداره، اون قسمت ها رو ایشون نمیاره. اون چه مربوطه به بحث ما است، شناخت ماهیت شر و خیر و جدا کردن به ذات اینها از بالعرض اینها، این به خاطر در ظرف حدود یه سطح توضیح میده ایشون اونو در مشت آورده. فقط همین بخش از عبارت خواجه آمده، بقیه مباحث نیمده. خواجه در اونجا یه مطلب خیلی بلندی رو میگه و ثابت میکنه که در جهان خلقت یک دونه شر نداره، یک دونه حتی شر نداره. این خیلی مطلب بلند. حالا اگر یه وقتی مناسب بود و شاید هم در همین بحثی که الان عرض میکنم در زیل همین بحثی مطلب رو اشاره کنم، چون مطلب خیلی مطلب بلند. این که این همه اعتراض میکنه این شروع چرا از عالم خلقت آمده، این مشکلات چرا برای بشر و غیر بشر به وجود آمده، همه رو اون یه کلمه جواب میده. حالا وارد این بحث بشیم، اون ایشالله توی مباحث آینده گفته میشه، احتمالا تو همین تو همین مثلا هم بحث کنم. ایشون ابتدا شر رو تقسیم میکنه به دو قسم. یکی شری که اطلاق میشود بر امور عدمیه، یکی شری که اطلاق میشه بر امور وجودیه. و امور عدمیه رو میگه شرن، دقت کنید به این مطلب، میگه شرن یا به خاطر این که لایق این موجود نیستند، یا به خاطر این که این موجود این رو نمیپسنده. در بحث الان در مقابل لذت گفته میشه الان شریست که طرف او رو نمیپذیره، شخص او رو نمیپذیره. نمیگن الم شریست که غیر لایق باشه. مثلا فرض کنید جهل المه، اما المیست که اگر نپذیرفتیم، یعنی شر جهل شره، اشاره کنم المه شر جهله، جهل شره، ولی شر واقعیه. به طوری که اگر کسی جهل رو بپسنده دیگه براش علم نیست، شاید خیلی خوشش هم بیاد از جهلش. پس در علم ما شر رو داریم، در این بحث هم شر رو داریم. در بحث علم میگیم شر عبارت هست اونیست که انسان نپذیره و نپسنده. در این بحث میگیم شر عبارت از چیزیست که لایق انسان نباشد یک، یا انسان او را نپسند در دو. شر را در امر واقعی میگیریم، ولی علم را امر واقعی نمیگیریم، علم را امر نسبی میگیریم. یعنی نسبت به این شخص علم است. ممکنه یه چیزی مثل اخلاق فاسده واقعا علمه، واقعا شره، اما بعضی از اخلاق فاسده خوششون بیاد، پس افتخارم میکنن، لذتم میبرن. پس لزومی نداره هر چی که شر واقعیش الان هم باشه، چون شر مطلقه، هم با واقعیت سازگاره هم با نپسندیدن. اگر چیزی لایق این موجود نبود میشه برای شر، چیزی رو نپسندید بازم میشه شر. اما اونی که نمیپسنده میشه الان، ممکنه چیزی لایقش نباشه و نپسنده اینی الان بیش، چون الان رنجه، احساسه. این اگر چیزی رو بپسنده ولو بد باشه احساسش لذته، احساسش الان نیست. پس فرق بین شر و الان همینجا روشن بشه. و این قیدی که خواجه هم در عبارت میاره توجه داشته باشید که شر عدم است از این جهت که لایق این موجود نیست، یا از این جهت که غیر مؤثره. غیر مؤثر یعنی غیر مطلوب، نه غیر مؤثر، غیر مؤثر یعنی مطلوب نیست. این دو تا تعریف شر، شر چیزیست نالایق یا چیزیست غیر مطلوب. بله جهل نه شر واقعیه، جهل شر واقعیه، علم دارد یا ندارد فرق میکنه، جهل شره. ببینید این که کلام اشاره بکنم، از کلام امر نالایق شره، امر نامطلوب هم شره، هر دو با هم جمع بشن شرن، یکی تنها باشه شره. اگر نالایق باشه ولو مطلوب باشه بازم شره، نامطلوب باشه ولو لایق باشه بازم شره، هر دو با هم باشه شره. اما در علم اینطور نیست، نالایق باشه شرم نیست، این علم نیست، فقط باید نامطلوب باشه تا علم باشه. علم ادراکه، علم ادراکه، ادراک شره. بله امر وجودی، علم امر وجودیست، لذت هم امر وجودیست، چون ادراکه، ادراک شره. شر ارد ولی نه، من خواستم نسبی بودن و نفسی بودن رو بیان کنم. بله علم هم امر وجودیه، شر امر عدمی، تفاوت هم بینشون هست، ولی این تفاوت ملحوظ من نبود، به خاطر این که اون که در این بحث میاد به اونی که عرض کردم ارتباط داره، که چون ایشون گاهی میگه عدمیست نامطلوب، گاهی میگه عدمیست نالایق، خواستم این مصروشن بشه. ما فرق بین شر و علم هم از همینجا پیش آمد که ایشون هم نالایق رو مطرح کرد هم نامطلوب رو مطرح کرد، در حالی که نالایق در بحث علم مطرح نیست، نامطلوب در بحث علم مطرحه. این باعث شد که من یه مقایسه بکنم بین شر و علم. بله بله همون که میفرمایید علم یه امر وجودی، شر امر عدمی است، از این جهت هم بینشون تفاوت هست، که این چون مورد بحث ما نبود طرح نشد. خب ظاهرا نمیرسیم بحث ما بخونیم، فقط هم یکی کلمه من اشاره کردم، ان شاء الله بقیه‌اش رو بذاریم.